بسم الله الرحمن الرحیم. در داستان هیئات افرادی، اولین هیئتی که بهش پرداختیم هیئت فعل بود، هیئت فعل که البته ظاهر بحث ابتداعا این بود که آقای صدر داره از هیئت فعل به نحو مطلق بحث میکنه، ولی در ادامه در انتهای بحث معلوم شد که ایشون نظرش به فعل ماضی است، مضارع رو ملحق میکنه به ماضی و امر رو جدا میکنه به خاطر خصوصیت هایی. خب دیدیم که آقای سعد ابتداعا یک سری قناعاتی که خود ایشون به اونها قانع بود و ما نبودیم مطرح کرد، بر اساس اون قناعات فرمایش مرحوم نائینی رو رد کرد و بعد از رد فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی دو تا فرضیه رو مطرح کرد. در هر دو فرضیه ایشون در واقع ما با دو تا هیئت مواجه هستیم و دو تا معنای در واقع حرفی رو ما باهاش مواجه هستیم. در فرضیه اول یه هیئت فعل هست که دال بر نسبت صدوری است که ناقصه، چون که موطن اصلیش خارجه، و یک هیئت جمله هست که دال است بر نسبت تصادقیه که اون تامه، چون موطن اصلیش ذهنه. و این مشکل که خب برای اون هیئت فعل چجوری دو طرف رو درست میکنی، چون افتاد به این گرفتاری که یک هیئت یک طرف است، یک هر معنای حرفی یک طرف است، و توضیح داد که این یک خصوصیتی رو در معنای اسمی بیان میکنه و به همین دلیل نیاز به طرف نداره. و در همه این بحثا آقای سعد این نکته هم داشت تو ذهنش که فعل با مصدر چه تفاوتی داره، اینا هر دو در ماده مشترکن، تفاوتشون در هیئت. در فرضیه دوم ایشون باز در این حال که پذیرفت که هیئت فعل دلالت میکند بر به اصطلاح نسبت تامه تصادقیه، اما باز برای هیئت جمله فعلیه نقشی قائل شد. فهمود نخیر، اینطور نیستش که هیئت جمله فعلیه هیچ دلالتی نداشته باشه، این دلالت میکنه بر تعیین طرف اون نسبت تصادقی. صدوری بودن و حلولی بودن هم که گفت در ناحیه ماده است. بعد یک عبارتی داشت که قد یکون الفرق بین الماضی والمضارع ایزن به لحاظ نسبت المأخوذه فی مدلول الماده، که عرض کردم ظاهرش اینه، یعنی ایشون میخواد بگه که تفاوت ماضی و مضارع هم باز به مادهشون برمیگرده. من نگاه کردم اون نسخه تقریرات آقای هاشمی که خودم تعلیقه زدم بر اون، اینجا خود جناب آقای هاشمی، چون من این قسمت از اصول رو جلد اول تقریرات ایشون رو خصوصی پیش آقای هاشمی درس گرفتم، ایشون اونجا یه توضیحی داده برای این عبارت قد یکون الفرق بین الماضی والمضارع، که همین مطلبی رو که من احتمال دادم ایشون گفته بله تفاوت ماضی و مضارع به ماده شونه، یعنی در ماده ماضی مفهوم ماضی و گذشته هست، در ماده مضارع مفهوم حال یا آینده هست، که این به نظرم دیگه از عجایب کلماتی که آقای سعد میخواد بگه. ضربه تو مادهش ماضی هست، یضربه توش حال و آینده، ولی ایشون گفته آقای هاشمی اینو فرموده در اون جلسه ای که بنده بودم و من یادداشت کردم به اسم آقای هاشمی هم ثبت کردم، ولی تو حاشیه‌اش هم نوشتم که این از عجایب کلماته، چون ما با ایشون دائم بحث میکردیم، به یه معنایی بله این معنا نه حالا اونو یه معنایی میکنیم ما که میگیم شاید آیه صد مقصودش اینه، اگه این باشه درسته، ولی اونو میشه یه جوری درستش کرد، اما اینو دیگه درست کردنی نی. حالا اینجا بین الهلالین ما با آقای هاشمی این درس خدمتشون بودیم، بعد خب بحث میکردیم هی اشکال میگیم، بعد نماز میشد گاهی وقتا نماز شد رفتیم نماز بخونیم، خب ایشون تو دفترشون درس میگفتن اون موقع ها، هم درس عمومیشون تو دفتر بود هم من که میرفتم خصوصی پیش ایشون باز تو دفتر بود. بعد نماز ظهر و عصر بود فکر میکنم، حالا یادم نیست مغرب و عشا یا ظهر و عصر، ایشون نماز اول رو داشتیم بحث میکردیم، همچنین درگیر یه بحث بودیم، آمدیم سر نماز و نماز اول ایشون خون، همین خون گفت السلام علیکم و رحمت الله، برگشت روشو کرد به من گفت جواب اشکالش این میشه. بعد من یه اشکال دیگه کردم گفتم تو نماز بعدی فکر اینو بکن. یعنی تو نماز اول ظاهرا همش فکرش اون بود که به این اشکال جواب بده، گفته حالا تو نماز بعدی فکر اینو بکن شما. بله خلاصه این فرمایش که آیه صدر اینجا دارن، آیه هاشمی هم اصرار داشتن که ایشون نظرشون اینه. بعد یک مطلبی دارن، حالا من اون قسمتی که مربوطه به فعل امر هست و رها کنم، بعد از اینکه میپردازن به یک کسی که یک مطلبی گفته است در کتاب فی النحو العربی آیه صد، بعد از پرداختن به اون یه مطلبی رو از مرحوم آقای ناینی دوباره نقل میکنن، میگن آقای ناینی فرموده است که در جمله فعلیه هیئت اصلا دلالتی بر چیزی نداره، هیئت جمله فعلیه دلالت بر مطلبی نداره و خود هیئت فعل هست که تمام مسئله رو حل میکنه، یک طرف این هیئت حدثی است که ماده برش دلالت میکنه، طرف دیگر هیئت عبارت است از اون فاعل. بعد اشکال مرحوم آقای عراقی رو بر مرحوم ناینی نقل میکنه که مرحوم آقای عراقی دو تا اشکال میکنه بر مرحوم ناینی، یکی به زیدون ضربه اشکال میکنه، جمله مزدوجه به عنوان نقض که میگه تو اینجا چی میگی شما، زیدون ضربه میگی جمله هیئتش دلال مدلولی نداره، البته ما قبلا جواب دادیم به این اشکال، آقای صدرم اشاره میکنه، یک به اصطلاح اشکال حلی میکنه بر مرحوم ناینی، با اون اینه آقا هیئت فعل دلالت میکند بر نسبت بین حدث که ماده بر اون دلالت میکنه و فاعل و ما، هیئت جمله دلالت میکند بر تصادق اون فاعل و ما با این فاعل معین، یعنی ضرب زیدون که ما میگیم ضرب یک طرف نسبت ضرب یک طرف دیگر نسبت فاعل و ماست، نسبت رو هم هیئت دلالت میکنه، جمله ضرب زیدون هیئتش بیان میکند که این فاعل و مای ضرب همون زیده، تصادق رو بیان
در
خارج گومستر داشته باشه،
در
خارج
همون
مستاق و خود زیده. آره دیگه شبیه اون چی که ما در زیدون قائمون گفتیم. بعد آقای صدر این جواب حلی آقای جواب نقضی مرحوم عراقی رو جواب میده، اما جواب حلی مرحوم عراقی رو میگه که من یه جوری آلایشون میخواد بگه جواب میدم، جواب نمیده در واقع، به یه معنای دفاع میکنه از مرحوم عراقی، فکرش باز دوباره همون سفره خودشو پهن میکنه ایشون. ایشون میگه ببینید آقا جان اصلا نمیشود هیئت فعل اون نسبتی رو که دلالت می کند که نسبت بین حدث باشه و فاعل، اون نسبت نمی تواند نسبت تامه باشه. چرا؟ میگه چون ما برهان اقامه کردیم که این گونه نسبت ها چون موطن اصلیشون خارج است نسبت ناقصه هستن. اگه اینا نسبت تامه باشن اجتماع نقیفین میشه، زمین به آسمون میچسبه، اصلا آب سربالا میره. این قورباغه هم ابو عطا میخونه، اصلا این مگه میشه همچین چیز؟ این استدلالیشو میکنه. خب زحمت کشیدن، خدا انشالله رحمت کند همه این بزرگان رو، ولی حق همان است که مرحوم ناینی گفته، حالا هرچی میخواد مرحوم آقای عراقی گفته باشه، که آقای صدر تحت تأثیر مرحوم آقای عراقی است خیلی وقتا، و بعضی از مطالب نامفهوم مرحوم آقای عراقی رو آقای صدر مفهومش کرده، چون اون یه چیزی گفته که بیشتر به یه نوع مثلا رمزی شبیه یا به زبان اجنه، چون واقعا شما این کتابش رو بخونید، اگر غیر از این بود که من میگم مقالات الاصول مرحوم عراقی رو بخونید، آقای صدر از توی این عبارات خیلی نامفهوم که شاگردای خود مرحوم عراقی چهار دوره که درس خارج شرکت کردن هم نفهمیدن دقیقا چی میخواد بگه، آقای صدر یه چیزایی در آورده، بعضیش خب خیلی جالبه، حرفای قابل قبول و نوعه، بعضی دیگهش قبول نمی کنیمش ما، ولی حرفای قشنگه، چیزایی در آورده آقای صدر، که از جمله همین حرفایی که در آورده اینجا منشأ الهامش لااقل مرحوم آقای عراقی بوده، ولی کن حق با مرحوم ناینی رضوان الله علیه، و واقعا جا داشته که درس مرحوم ناینی درس مرحوم عراقی رو تعطیل بکنه و مرحوم عراقی مجبور بشه بیاد تعلیقه بزنه بر مطالب مرحوم ناینی، در حالی که وقتی مرحوم ناینی وفت نجف، مرحوم عراقی درس بسیار شلوغ و گسترده‌ای داشت و مرحوم ناینی شخصیت ناشناخته‌ای بود. ولی خب دیگه حوادث روزگار باعث شد که به تعبیر مرحوم عراقی این مجبور بشه ایشون بره تعلیقه بزنه به مطالب مرحوم ناینی. فرها
تو زبان غیر عربی این تعبیر از جمله فعلیه خیلی مشکل‌دار میشه.
الان ما این رو درست میکنیم، حالا بذار زبان عربی رو درست کنیم، بعد به زبانهای دیگه که شما مسلطی میرسیم. اما فرمایش مرحوم ناینی دیروز من عرض کردم، یه عبارتی رو آقای صدر از مرحوم ناینی نقل کرده که فکر میکنم این عبارت عبارت مرحوم ناینی باز نیست، یعنی این عبارت مرحوم ناینی نیست، این در واقع برداشت آقای صدره، حالا یا تعبیر آقای هاشمیه، نمیدونم، شاید هر کدومش. ایشون اونجا یه جمله‌ای بود که من دیروز هم عرض کردم، مرحوم ناینی فرموده هیئت الفعل تدل على نسبت تامت هی نسبت الحدث الى فاعله على نحو تحقق. بعد مرحوم آقای صدر فرمودین على نحو تحقق، و ناینی گفته برای این که بین فعل و مصدر جدا بشه، بعد اشکال کرد گفت این علی نحو تحقق مقصود مفهوم تحقق، واقع تحقق، از این جور اشکالایی که آقای صدر میکنه شبیه اون اشکالایی که مرحوم آخون میکنه، میگه اگه اینطوری باشه، اگه مقصودت فلان باشه، این میشه چیز داره، قالب استاندارد داره برای اشکالیشون، هم بعضی وقتا از این اشکال هم. دیروز که توضیح می دادم آخر جلسه عرض کردم این عبارت احتمال داره تفسیر فعل ماضی باشه، نه تفسیر فعل، هیئت فعل، و همینطور هم هست، مثلا این تفسیر فعل ماضیه و آقای ناینی خب از ابتدا اینا رو جدا کرده، البته از ابتدا که حالا تو چند جای بحثش مطرح کرده، در ابتدای فکر میکنم بحث صیغه امر که اینا رو کامل جدا کرده. ببینید مرحوم ناینی فرضش اینه، همون فرضی که ما هم داریم، ما قبولش داریم، میگه آقا فعل یه ماده داره یه هیئت، مادهش که وضع شده برای حدث، هیئتش هم وضع شده برای یک معنای حرفی، تا اینجاش که همون مطالب بازه. بعد میگه ولی هیئت ماضی با هیئت مضارع با هیئت امر هیئتشون فرق داره، مادهشون که یکیه، ضربه و یضربه و اضرب یکیه، اون حرفی که آقای صدر اونجا یه دفعه یه کلمه فرموده که الان اشاره کردم که ضربه و یضرب و مادهشون با هم دیگه فرق داره، خب این که عرض کردم ما که نمیفهمیم، علم ایقوف لازم میاد داره، این کسی میفهمه خب هیچ، که واقعا زد با میزند در زدن با هم دیگه معناشون فرق داره، یعنی چیزی میشه چجوری این، من نمیفهم اصلا، من نمیتونم تصورش کنم تا بخوام نفیش کنم یا اثباتش کنم، نداره خوب دیگه، من اون فقط شما میتونید تصور کنم، عرض کنم خدمت شما. اما مرحوم ناینی میفهم ما تفاوت ماضی و مضارع و امر در هیئتشون، این که واضحه، بالاخره هیئت ضربه با هیئت یضربه توی عربی با هیئت اضرب فرق داره دیگه، این هیئت ها که تفاوت داره. تفاوتشون چیه؟ ایشون میگه نوع نسبتی که اینها بیان میکنن با هم یه فرقی داره، همشون نسبت تامه رو بیان میکنن اما نوع نسبت فرق داره. اسم این نسبت رو در ماضی میذاره نسبت تحققیه، در مضارع میذاره نسبت تلبسیه، در امر میذاره نسبت انشائیه ایقائیه. آقای صد از عبارت نسبت تحققیه برداشت کرده هی نسبت الحدث الی فاعله علی نحو تحقق، بعد اینو تفسیر هیئت الفعل قرار داد. این هیئت الفعل نیست، هیئت فعل ماضیه، نه هیئت الفعل به ما هو فعل. بنابراین مرحوم ناینی سه جور تفسیر میکنه هیئت رو، یعنی هیئت ماضی و مضارع و امر رو جدا تفسیر میکنه. ببینید اگر یادتون باشه ما قبلا در رجلون عالمون که صفت و موصوفه گفتیم این عالمون یه ماده داره علم، یه هیئت داره که نسبت این ماده هست به فاعلش. رجلون عالمون یه طرف این نسبت رجله، یه طرفش علم، نسبتر هم هیئت دلالت میکنه. در زیدون عالمون که به صورت جمله اسمیه است گفتیم دو تا نسبت وجود داره، دو تا داله بر نسبت وجود داره، یک نسبت، نسبت بین علم است و فاعل و ما، که اون فاعل و ما رو عقل ما میسازه، نه اینکه جزء موضوع له لفظ باشه، اینجوری نیست، چون تصور هیئت بدون تصور طرفینش، تصور معنای حرفی بدون تصور طرفینش ممکن نیست، وقتی یه طرفش نیست این یه چیزی میسازه میذاره اونجا که بالاخره بتونه این معنای نسبی رو تصور کنه. در جمله اسمیه اون فاعل و ما اتحادش با این شخص خاص زید توسط جمله بیان میشه، که عرض کردم در زبانهای غیر عربی ما دال لفظی برش داریم، زید ایستاده است، زید دانشمند است، این است دلالت بر اون میکنه، اون مثلا پسوند دانشمند یا شکل مثلا ایستاده اون دلالت میکنه که، یا حالا پسوندش در زبان فارسی دلالت میکنه بر نسبت اون ایستادن یا دانش با یک فاعل و مایی. در مورد فعل ما قبلا گفتیم علم زیدون، البته به مناسبت اینکه جمله اسمیه و فعلیه و جمله مزدوجه رو آی صد بحث کرد، ما گفتیم علم زیدون یک طرف نسبت علمه که هی ماده برش دلالت میکنه، یک طرف نسبت زیده که فاعل جمله است، و یک نسبت، این نسبت رو مرحوم ناینی توضیح میده. میگه این نسبت علمه نسبت تحققی است، یعنی بیان این است که چنین نسبتی تحقق پیدا کرده. میگه مازویتی که ما میفهمیم به خاطر اینه، یعنی زمان تو ناحیه هیئته نه تو ناحیه ماده، کسان همینه دیگه، وجدانان هم همینه دیگه، تو ناحیه ماده که زمان نداریم ما، که تو ناحیه هیئته. و اینم که تو ناحیه هیئته، نه این که مثلا مفهوم گذشته در موضوع الله هیئت عکس شده، نه، هیئت یه طوری نسبت رو بر نسبتی که براش هیئت وضع شده، اون نسبت یه طوریه که گذشته بودن لازمشه. اون چطوریه که گذشته بودن لازمشه؟ میگه همینی که این محققه، یعنی این نسبت حاصل شده. حاصل شده یعنی الان که من حرف میزنم این نسبت به زمان تکلم من گذشته است، ماضیه. نه اینکه گذشته به مفهوم اسمی تو موضوع له هیئت و قرار گرفته باشه، اینطوری نیست. در مورد مضارع مرحوم ناینی میگه مضارع نسبت تلبسیه رو داره، و تو عبارتش هم ایشون میگه، من عبارت رو آوردم، آدرس عبارتم آوردم، البته من اینا رو از اجود نقل کردم که قاعدتا مرجع آیه صدرم اجود بوده، چون تقریرات مرحوم ناینی دو تاست، یکی اجود و تقریرات، یکی فواید الاصوله. فواید الاصول که مرحوم کاظمی یا کاظمینی نوشته، در بخش الفاظ معمولا اجود مرجع آقایونه، در غیر بخش الفاظ فواید بیشتر مورد توجه قرار میگیره. البته آقای سعد چون شاگرد آقای خویی بوده، اجود و تقریرات هم تقریر آقای خوییه، قاعدتا اصلا همش به اجود مراجعه میکرده، بیشتر اجود براش محور بوده. با اون مطلب هم که از آقای خویی نقل میکنه که گفته از قصه حکایت رو بیان میکنه، نمیدونم هیئت فلان، تعلیقه آقای خوییست بر اجود و تقریرات، یعنی چون اجود جلوش بوده متن ناینی و تقلیبه آقای خویی رو نگاه میکنه. مرحوم آقای ناینی در اجود این بیان، یعنی حالا طبق تقریر مرحوم آقای خویی، میفرماد هیئت فعل مضارع وضع شده برای نسبت تلبسیه، بنابراین زمان حال ازش فهمیده میشه نه زمان آینده. مرحوم ناینی میگه اصلا این که نهات میگن مضارع برای حال است یا آینده اشتباه میکنه، مضارع فقط مال حاله، اصلا برای آینده نیست. یضربو یعنی میزند، میزند یعنی همه علم داره میزنه. میگه اون که برای آینده است با سین و صوفه فهمیده میشه، میگه بدون سین و صوفه مضارع اصلا مال حاله، مال آینده نیست، که چون این دلالت میکنه بر نسبت تلبسیه، یعنی الان متلبسه به این نسبته. در مورد امر مرحوم ناینی میگه امر نسبتش اصلا فرق داره، نه نسبت تحققیه است نه نسبت تلبسیه، چون اون انشائه، میگه این نسبتش نسبت انشائیه است، چون اونا اخباری هست، انشائی ایقائی یعنی واقع کردنی. چون من تو این قسمت، البته این بحثش انشاءالله در صيغه امر مفصل خواهیم گفت، در اونجا که امر ظهور در وجود داره، من تو این قسمت تفسیر آقای صدر رو بیشتر میپسندم. آقای صدر یه اصطلاح دیگه داشت اینجا، اون اصطلاح و اون مفهومی که آقای صدر میگه بهتر از مفهوم آقای ناینی است، یعنی روشنتره، حتی شاید مرحوم ناینی هم همین مقصودش بوده. اما عبارت نسبت انشائیه ایقائیه به خوبی عبارت مرحوم صدر نیست. آقای صد میگه نسبت ارسالیه، که حالا بعد اینو میگیم، دیروز هم اشاره کردیم که در صیغه امر آمر یعنی ارسال کننده، مرسل، مأمور یعنی ارسال شده، رو به سمت مأمورم به، یعنی مرسلون الی میفرسته. این فرستادن، فرستادن در ظرف اعتباره، نه فرستادن در ظرف واقع، که حالا اونجا توضیح میدیم. میگیم یه وقتی ما یکی رو میخواییم مثلا از این اتاق بندازیم بیرون، این رو مثلا راه های این که بخواد وارد اتاق بشه یا تو اتاق بمونه رو میبندیم، بعد اینو اینطوری این راه های تنگ میکنیم تنگ میکنیم تا این فشار میاد بهش پرتاب میشه از این دره بیرون. این در عالم تکوینه. آقای سعد میگه ما در عالم اعتبار با صیغه امر همین کار میکنیم، یعنی همه راه های گزیر از این عمل رو اعتباراً میبندیم که این ناچار بشه این عمل رو انجام بده، که اصلا وجوب هم اینطوری فهمیده میشه. حالا بعد توضیح میدیم که چرا امر همه قبول دارن ظاهره در وجوبه، چرا اون ظهورش نه به خاطر اینکه موضوع لهش واجبه اینا نیست، به خاطر همینه که این نسبت، نسبت ارسالیه به گونه ایست که اطلاقش اقتضا میکنه که همه راه ها بسته شده. حالا که همه راه ها بسته شده پس چاره ای جز این نیست، پس این واجب میشه. اینجا فرمایش های صدر، یعنی تعبیر ایشون در جمله در مورد امر، به نظر من بهتر از تعبیر مرحوم ناینیه. اما این داستان صدور و حلول که آقای صد گفتش در اون فرضیه دوم که این برمیگرده به ماده، این درسته به ماده برمیگرده، اما دیروز عرض کردم به چه معنا به ماده برمیگرده، نه به این معنا که تو معنای ماده یه معنای حرفی هستا، نه، خصوصیت فعل، مثلا خصوصیت ضرب این است که صدوریه، خصوصیت طهارت این است که حلولیه، خود معنای طوریه که این خصوصیت رو اقتضا میکنه. بله این تو ناحیه ماده است، اینو درست میگه آقای صد، فوش نه به اون شکلی که آقای صد میگه. آقای صد یه جوری میگه که انگار یه معنای حرفی توی ماده هست، اینطوری نیست، معنای حرفی در ماده نیست. خود فعلی که ما براش لفظی رو وضع میکنیم، خود اون فعله گاهی از اوقات خصوصیتش صدوریه، گاهی از اوقات خصوصیتش حلولیه، گاهی از اوقات این فعل یه طوریست که از فاعل سرایت میکنه به مفعول، گاهی از اوقات یه طوریست که از فاعل سرایت به مفعول نمیکنه. لازم و متعدی بودنم ابتداعا از خصوصیات خود فعله. بله البته یه فعلی که لازمه با تغییر در واقع تغییر یک شکل تغییر در معنا میتونه تبدیل به متعدی بشه، که حالا اون ما بعد میگیم، توی الان داریم در حیات به اصطلاح مجرده صحبت میکنیم، نه در حیات مزیدون فیها. فعلا فعل مجهول هم چیه؟
مادهش
توی اون عصر
شده باشه
دیگه نمیشه مجبورش کرد. چرا نمیشه؟
مثلا اون نسبت بهش توی اون
حلول
چرا
نمیشه مجبور؟
یه ماده که فقط
باید
ازش صادر بشه، اما با همون
ماده نه، کی گفته؟ همین آخرش تصور شما مثل تصور آقای صدره، یعنی فکر کنید مفهوم صدور توشه، مفهوم صدور توش نیست که زدن یه فعلیه که از فاعلی صادر میشه، از این جهت صدوریه، چون متعدیه بر مفعولی واقع میشه، یعنی بالاخره شما یکی رو باید بزنی، نسبت به او حلولیه، نسبت به فاعل صدوریه. این خصوصیت فعلا، نه صدور توشه نه حلولا. هی من اینو تکرار میکنم، اینجوری که آقای سعد میگه نه که صدور توشه حلول توشه، نه نه صدور توشه نه حلول توشه. مثل این میمونه آدم چک بزنه به گوش شما، دردتون میاد یا نه؟ تو موضوع له چک زدن درد نیست، وقتی خوردی دردت میگه، این خصوصیت فعله، ربطی به مفهوم نداره. یا مثلا اگر شما رو نوازش کنن خوشتون میاد، نه اینکه این خوشتون اومدن لذت بردن تو مفهوم نوازش کردن خابیده باشه. کتک میخوری دردت میگیره، نوازشت میکنن خوشت میاد. این خوشت میاد یا دردت میگیره، اینا تو مفهومش عکس نشده. لازمه کتک خوردن درد گرفتن عادتا، لازمه نوازش شدن لذت بردن عادتا. حالا این صدوری و حلولی خصوصیت فعله، فعل ضرب صدوریه، فعل طهارت حلولیه به قول عیسی. به همین دلیل طهارت فی حد نفسه لازم نیست، ببخشید متعدی نیست، لازمه، یه چیزی پاک میشه. بله پاک کردن این صدوریه، بله پاک شدن نه، این حلولیه.
در نسبت فاعل صدوریه، به نسبت مفعول حلولیه دیگه.
بله تو مفهوم
با هیئت فعلا میگیم در میگه
نه، هیئت میگه این
حلولی صدوریه، با هیئت فعلا میگیم اینجا حلولی شد.
نه نمیگیم، شما الان گفتید البته، میگیم به این معنا درسته. گفت یه نفر بود میگفت که آقا شنیدی تهران یه زلزله 15 ریشتری آمده؟ گفت نه آقا کی میگه، من میشم که دیگه، همین الان من گفتم، من کر بودی نشنیدی؟ خب شنیدی دیگه، بله گفتیم دیگه، بله این به این معنا درسته، میشه گفت. گفت ببین عرض میکنم، ضربه بیان نسبت فعل است با مفعول، این فعل در ناحیه مفعول مفهومش حلولیه، نه اینکه تو هیئت حلول خابیده یا تو ماده. چرا؟ اونو که هیئت میگه، هیئت میگه که نسبت به فعل داره یا نسبت به مفعول، اینو که هیئت میگه. بله چون ببینید شما وقتی هیئتون وضع میکنی، هیئت هی گفتیم ولی یقین دارم هنوز تصور نشده، مفهوم هیئت اصلا مفهومی است که بدون تصور طرفین قابل تصور نیست. شما ضربه رو مفهوم هیئتش نمیتونی تصور کنی مگر به تصور حدث و مفعول و ما، اصلا نمیشه غیر این تصور کرد، قابل تصور استقلالی که نیست به ما هو مفهوم حرفی. این مفهوم یعنی نسبت بین فعل و مفعول تو این ناحیه، بله این حلولیه، ولی این حلول توی نه موضوع له ماده هست نه تو موضوع له هیئت ها، هیچ کدوم نیست ها، این خصوصیت فعله، ربطی به موضوع له ماده یا موضوع له هیئت نداره. مثل این که مثلا آب اینه، چوب مثلا اینه، حالا تو موضوع له آب مفهوم مایع نیستا، ولی اینکه آب مایعه، تو موضوع له چوب مفهوم جامد نیستا، ولی اینکه چوب جامده. خصوصیت معنا که تو موضوع له عکس نمیشه ضرورتا، این خصوصیت معناست، معنا این خصوصیت داره، ولی نه اینکه این تو موضوع له عکس شده، تو موضوع له که عکس نشده این. برای همین شما میتونید مثلا به اعتبار اون معنا، البته حالا این یکم با تسامح میگیم، مثلا شما آب که یخ میزنه باز میگید آبه که منجمد شد، ما بگیم بهش یخ، بله یخ برای اون حالت خاص آبه، یخ برای اون حالت خاص آبه. یا آب وقتی بخار شد میگی بخار آبه، آبه اما بخار برای این حالتشه، این برای اون حالتشه، اما خود لفظ آب برای حالت مایع نیستا، ولی اون که آب مایعه در حالت عادی، آب در حالت عادی مایعه. الان اگه مثلا تو کره مریخ یه مقدار یخ پیدا کنن، بعد بگن آقا جان در کره مریخ آب پیدا شده، شما نمیگه آ ببین بی سوادید، آب پیدا نشده، یخ پیدا شده. میگه نه آقا جون، آها یخ همون آبه، چون تو آب حالتش عکس نشده، بله تو یخ حالتش عقص شده، برای همین شما نمیتونید بگید این یخه به معنای، نه به معنای خنک ها، مال تو فارسی چون مشترک لفظی زیاد داریم این یخ رو به معنای خنک به کار میبریم، نه یخ به معنای آیس، به معنای منجمد شدهش، نه به معنای کولد، به معنای سرد، نه مال چون اینو در فارسی مشترک به کار میبریم. خب این بحث هنوز ادامه داره ولی وقت ما خیلی وقته که تمام شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.